ولو کانت شبهت و سائل شبهتن مفهومیتن حکمیه لما کان معنن لفرض شک فی حکم الواقعی فی جواب الامام ثم اجراء الاستصحاب فلما صح ان یفرذ الامام استیغان السائل بالنوم تارتن و عدم استیغانه اخرى لأن الشبهة لو كانت مفهومية حكمية لكان السائل عالما بأن هذه المرتبة هي من النوم ولكن يجهل حكمها. یه قسمت رو خیلی توجه بفرمایید، اینا رو باید با حوصله دنبال کنید. بحث و سنگین، هم اصطلاحاتی به کار برده هم اصل مطلب. الان همین مطلب که ایشون می‌فرماید در این روایت استصحاب در ذیل شبهه موضوعیه مطرح شده، پس روایت دلیل نمیشه بر استصحاب در شبهه حکمیه. خود فهم این مطلب آسان نیست و عرض خواهیم کرد عبارات ایشون هم رسا نیست نسبت به مقصود. حالا خوب توجه کنید، بحث اولی در صحیح مطرح شد، بحث از فهم حدیث بود، کاری به تقریب استدلال به روایت بر استصحاب هیچ نداره. بحث این بود که این دو سوال یک ضرار مطرح کرد، فرق خود این دو سوال با هم چیه؟ فرمایش برای مظفر این بود که لا شک در این که سوال دوم سوال از شبهه موضوعیه است. سوال از شبهه موضوعیه، سوال از شبهه موضوعیه مصداقیه. در سوال اول فهمید ضراره که نوم ناقض چیه؟ البته از قبلم میدونست نوم چیه، از قبلم میدونست خفقه چیه، میدونست خفقه جزء نوم نیست، اما سوالش در سوال اول این بود که آیا نوم از نظر شرعی که بهش میگیم نوم ناقض، نوم ناقض بگم میشه نوم شرعی، آیا نوم شرعی خفقه توش داخله؟ میشد سوال از شبهه مفهومیه، مفهوم و نوم ناقض چیه؟ البته حکمیه رو هم اضافه کرده بود که گفتیم جهتشون، وقتی شبهه مفهومیه باشه حکمیه هم هست. منشأ، یک از مناشأ شبهه حکمیه اجمال مفهوم موضوع دلیله. مثلا گفت سوال از شبهه مفهومیه حکمیه است، میگه در سوال اول ضراره جوابشو گرفت دیگه، مفهوم و نوم ناقض رو فهمید چیه که شامل خفقه میشه، اینو فهمید. در سوال دوم سوال از تحقق و مصداق اون مفهوم معینه و مشخص و معلومه، تعریف نوم رو فهمید، الان شکش در تحقق نومه. میگه کسی دچار حالتی از گیجی شده که دیگه اگر پر کفی جنبهی شیئون لا یعلم، متان نمیدونم این عدم العلم او آیا به خاطر اینه که نوم در او تحقق پیدا کرده. نامت اذنه و بصره عینه و اذنه، آیا به این خاطره که نمیشنوه یا نه چشمش که بسته است گوشش بسته نشده به خاطر خواب، این نشنیدنش، این متوجه نشدنش، لا یعلمش به خاطر جهات دیگه است. گفتم ذهنشون قد مشغوله که نمیشنوه، سامعش تحت تأثیر قرار میگیره، نمیشنوه. گاهی باسره سامعه را از کار میندازه، گاهی قوه مفکره سامعه را از کار میندازه. این بچه ها را دیدید گاهی غرق دیدن برنامه های خودشون که میشن، این تلویزیون هرچی بگی نمیشنوه. این گاهی هم فکر گوش را از کار میندازه، این چشماش بسته است اما فکرش اونقدر مشغوله که خور بکر فی جنبه ایشه اون را. علای حال میشه شک در تحقق نوم، نومی که دانست چیه، نومی که دانست نوم العین و الاذنه، الان شکش در تحقق اینه. میشه سؤال از شبهه مصداقیه، سؤال از تحقق نوم، نوم معلوم المفهوم. وقتی سوال در سوال و شبهه در تحقق یک ماهیت معلومه، اونو بهش میگن سوال، میگن شبهه موضوعیه، که البته شبهه موضوعیه مصداقیه میشه. آیا این مصداق خوابه یا نه نمیدون. فرمود لا شک کردن این که سوال دوم از شبهه موضوعیه. حالا در مقام اثبات این مدعا، ولو کانت شبهت و سائل شبهتن مفهومیتن حکمیه، برای اثبات این مدعا فرمود که به کلام امام نگاه کنید، به جواب امام نگاه کنید، جواب نشون میده سوال از چیه. آیا سوال از مفهومه یا سوال از تحقق مفهومه؟ اگر سوال زراره دوباره سوال از مفهوم بود، مثل سوال اولش که سوال از مفهوم بود، مفهوم نوم ناقض، اگر سوال دومش هم سوال از مفهوم نوم ناقض بود، امام باید یک تعریف جدید باز برای نوم ارائه میکرد. حالا این چرا که سائل سوال میکنه یا داخل میکرد در داخل در مفهوم نوم یا خارجش میکرد. اونجوری که تو سوال اول امام نوم را تعریف کرد و خفقه و خفقتان رو که مورد اشتباه بود برای سائل خارج کرد، اونا داخل در مفهوم نوم نشد. بعد امام این کار رو میکرد، با حال اینکه امام اصلا دیگه کاری نداره با تعریف مجددی برای نوم. جواب امام اینه که لا یجب الوضوء، حکم رو بیان میکنه، میگه وضوء واجب نیست، نمیپردازه به تعریف مجدد نوم. چرا؟ چون تو به وضوء یقین داشتی، الان شک داری در تحقق نوم، شک داری در رافعه، در تحقق رافعه وضوء و یقینت رو به وضوء با شک در رافع، شک در تحقق رافع که نومه نشکن. به او یاد میده که تو متیقن بودی زمانی، الان شدی شاک که در بقای همون متیقنه. هر وقت اینجور بود یقین رو نشکن دیگه. حرفی از تعریف مجدد نوم نیست. لذا میگیم شاهد محکم بر این که این سوال دوم سوال از شبهه موضوعیه است، جواب امامه. این فرمایشاتشون، حالا خیلی دقت کنید، از اینجاش حسابی توجه کنید، این همه زحمت رو برای چی میکشه ایشون که اثبات کنه سوال دوم سوال از شبه موضوعی است؟ ایشون فرموده اگر قرار شد سوال دوم سوال از شبه موضوعی باشه، استصحاب در ذیل سوال دوم طرح شده، قدر مستیقن در مقام تخاطب بین امام و زراره شبهه موضوعی است. قدر مستیقن در مقام تخاطب اگر مقید اطلاق نباشه باعث اجمال اطلاق هست. فرمایش امام که از آخر فرموده لا ينقض اليقين بالشک ابدا ولكنه ينقضه بيقين آخر، این فرمایش امام لا تنقض اليقين بالشک این مطلقه، این مطلق قدر متیقن در مقام تخاطب داره، لا تنقض اليقين بالشک که مطلقه قدر متیقن در مقام تخاطب داره، یعنی شبهه موضوعیه. در شبهه موضوعیه استصحاب رو جاری کن. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب مقید اطلاق باشه که خب هیچی دیگه، این روایت اصلا مقیده به این استصحاب، مقید میشه به شبهه موضوعیه. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب رو باعث تقیید ندانیم باعث اجمال بدانیم، باز هم کلام امام میشه مجمل، باید متیقنش رو بگیرید، قدر متیقن شبهه موضوعی است. خیلی دقت بکنید، اینجا حرف خیلی داره. خب این فرمایشات مرحوم مظفر بر فرض درست که خود ایشون هم از اینا برمیگرده، شما کلام امام مطلق نیست که هر کارو بزنید. قدر متیقن در مقام تخاطب جلو انعقاد اطلاق رو میگیره، حالا یا مقیدش میکنه یا مجملش میکنه که مفصل خوندید تو بحث الفاظ. جواب امام مطلق نیست، عامه. عام با قدر متیقن در مقام تخاطب تخصیص نمیخوره. اگر با مولای با عبدش راجع به لحم غنم حرف میزدن، بعد مولا گفت برو گوشت بخر، هر گوشتی بود، شما میتونید بگید قدر متیقن در مقام تخاطب مخصصه؟ معنای رو خودش داریم که هر گوشتی بود، یعنی نه دست خالی برگردی بعد ببینی لحم غنم نبود، گفتم هر گوشت. امام هم فرموده لا تنقض الیقین به شک ابدا، ابدا در الفاظ عمومه، معنا نداره این حرفا رو بگید، این فرمایشات خود مرحوم مظفره. این فرمایشات ایشون خب کاملا بجاست، کسی نمیتونه بگه قدر متیقن در مقام تخاطب بین امام و زراره شبهه موضوعیه بود و این باعث میشه روایت باعث بشه که استصحاب رو در شبهات حکمیه حجت نکنه. امام میگه مطلقا، اما حرف ما با فرمایش مرحوم مظفر با متن و عبارت ایشون اینه، دقت کنید. این فرمایش رو گفتید به جا، اما این چه ربطی داره به این که اصرار میکنید سؤال دوم زراره را سؤال از شبهه موضوعیه کنید و سؤال از شبهه حکمیه نباشه؟ چه رفتی داره؟ خیلی دقت کنید، این گفت کردیم امروز، خیلی دقت کنید مطلب دقیقه اینجاشه. ایشون الان با شدت و حدت فرمود که اما سؤال الثانی فهو لا شک عن شبهت موضوعیه. بعدم پرداخته به این که این اثبات کنه، میگه جواب امام قرینه است. البته این فرمایشات درست است اینا، اینا رو تمام میکنه، میگه خب پس بنابراین سوال دوم سوال شد از شبهه موضوعیه. استصحاب را امام در زید سوال دوم طرح می‌فرماید. اون سوال دوم زراره میشه قدر متیقن در مقام تخاطب. ممکنه کسی بگه این قدر متیقنه باعث بشه اطلاق کلام امام از بین بره، نتونید به لا تنقض یقین به شک در شبهات حکمیه اخذ کنید، این بشه مخصوص شبهات موضوعیه. بعدم برمیگرده از این اشکال جواب میده که نه کلام امام مطلق نیست تا قدر متیقن مشکل آفرین باشه، کلام امام عامه، لا تنقض یقین به شک ابدا ابدا عامه. اگر مولا بگه اشتر ایله من کان، که نمیتونی بگه قدر متیقن به ما متخاطب که لحم قنم بود لطمه میزنه، او تو بحث مطلق بود. بعد قدر متیقن به ما متخاطب انصافا مطلق رو مشکوک میکنه، نگیم تقیید میکنه، مشکوک میکنه، اما عام رو که نمیتونه لطمه بزنه. هیچ وقت قدر متیقن به ما متخاطب به عام لطمه نمیزنه، چون عام تصریحه به اینه که حکم مرا در غیر مورد محاوره هم پیاده کن، تصریح. این فرمایشات همه به جا، اما سوال ما اینه، چون این سوال رو تا نگیم عبارت به نظر میاد یک کمبودی داره. این فرمایشات به جا، اما این چه ربطی داره این که سعی میکنید سوال دوم زراره را سوال از شبهه موضوعیه کنید؟ برای اینکه این سوال ما در مقابل فرمایشات مر مظفر روشن بشه دقت کنید. استصحاب در شبهه موضوعیه مثال بزنیم یعنی چی؟ استصحاب در شبهه حکمیه مثال بزنیم یعنی چی؟ نرا اول توجه بکنید. اگر زید هفته قبل یقین به عدالتش داشتی، الان شک میکنیم آیا عدالتش باقیه یا نه، زید به حیات زید یقین داشتی، الان شک میکنیم آیا زنده است مرده، اینا میشه شبهات موضوعیه. استصحاب حیات که بکنید میشه استصحاب جاری در شبهه موضوعیه. استصحاب عدالت که بکنید میشه استصحاب جاری در شبهه موضوعیه. در شبهه موضوعیه استصحاب جاری کردن یعنی موضوع الحکم مشکوک البقاء، استصحابشو میکنید که احکام رو بار کنید. استصحاب در شبهه حکمیه مثل این که نماز جمعه وجوب داشت تو اصل حضور، وجوب تعییدی، تو اصل غیبت نمیدونید وضعیت چجوره، استصحاب وجوب تعیینی میکنید، این میشه استصحاب در شبهه حکمیه. ساعت 5 بعد از ظهر نمیدونی نماز خوندی یا نخوندی، وجوب نماز ظهر اول زوال شمس به گردنت اومد، نمیدونی رفته یا نه، استصحاب بقای وجوب بکنی، این میشه استصحاب در شبهه موضوعیه، در شبهه حکمیه. خب این معنا کسی بخواد ادعا کنه، خوب توجه کنید، کسی بخواد ادعا کنه صحیحه اولای زراره مربوط به شبهه موضوعیه، به درد شبهه حکمیه نمیخوره، و شما برید جوابشو بدید، بگید نه خیر، در شبهه حکمیه هم یه روایت به درد میخوره چون کلمه ابدا داره، اون اشکال و این جواب از اون اشکال ربطی به سؤال دوم زراره نداره. سؤال دوم زراره از هر چی مقاد باشه، مستشکل میگه این روایت مال شبهه موضوعیت، چرا؟ چون سؤال از بقای وضوعه، تمام شد، وضوع موضوع ازی حکمه. سائل سوال میکنه من وضوع داشتم، کسی وضوع داشت، الرجلو ینام و هو علی وضوع، این حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، نوم رو فهمیدم یعنی چی، تحقق نوم مشکوکه، وضوع موضوع ذی حکم متیقن شده مشکوک البقا، چرا؟ چون شک داریم در تحقق رافع، نوم رو میدونیم یعنی چی، تحققش رو نمیدونیم، این میشه باعث شبهه در موضوع که وضوعه. امام میفرماید استصحاب وضوع کن و نقض نکن یقین را به شک ابدا، ابدا یعنی نه در وضوع نه در غیر وضوع، غیر وضوع هم چه موضوعات چه احکام، این ربطی نداره به اینکه زحمت بکشید سؤال دوم زراره را، سؤال از شبهه موضوعیه نوم بکنید، چه ربطی داره بود؟ شاید
دوابش خواهد مقدره چه مثلا اینکه مستشکل میگه این حدیث به درد استثاب و خوشمی نمی کنه، ایشون میگه بله درسته در مورد موضوعه، ولی از اون ابدا میتونیم مثلا
حل میکنیم، اینا همه به جا، اینا به درد، اینا همه به جا، اما چه ربطی داره ما بیاییم بگیم سؤال دوم زراره سؤال از شبهه موضوعی است؟
چون نخواست رفت بده فقط تبیین علمی کنم بستر از عموم کلیت رو سواب
کنم. آخه ببینید ظاهر عبارت ایشون اینه که تثبیت کنه در سؤال دوم زراره سؤال از تحقق نوم، خیلی دقت کنید، سؤال از تحقق و عدم تحقق، سؤال از این بکنه که آیا نوم تحقق پیدا کرده یا نکرده، سؤالی مجدد از مفهوم نوم نمی کنه. میگیم اصرار سر این معنا دخلی نداره چندان در بحث، شما چیکار دارید؟ علی حال زراره گفته کسی وضو داشت، حالا به این حالت در آمده، من نمیدونم اصلا این نومه یا نه، اصلا تعریف نوم رو نمیدونم که آیا شامل اینجا هست یا نه، علی حال شک در بقای موضوع داره، موضوع وضوعه، یک کلام سؤال زراره سؤال از شک در بقای موضوع ذی حکم، سؤال از شک در بقای حکم نیست، امام استصحاب سلیس بیان بشه، امام استصحاب را در زیل سؤال از شک که در بقای موضوع ذی حکم مطرح میکنه، آیا طرح استصحاب لا تنقض الیقین به شک، در زیر سوال از بقاء موضوع ذی حکم باعث می شود اطلاق کلام امام از بین بره، چون در زیل سوال از شک در بقای موضوع مطرح شده. ایشون میگه که چون کلام امام عام، نه قرارمون اینه، دقت کنید، اینکه اصرار داشته باشیم بر این یک جمله که زراره بار دوم سوال از تعریف نوم ناقض نمی کنه، بلکه سوال از تحقق نوم ناقض می کنه، نه از تعریفش. تعریفشو می دونه. اصرار داشته باشیم که سوال از تحقق می کنه، سوال از تعریف نمی کنه. قرارمون اینه که این خیلی دخلی نداره در اشکال مستشکل. اشکال مستشکل سوالش از اینجا، اشکالو از اینجا سرچشمه میگیره که علایه حال در این روایت سوال از شک در بقای وضوعی تمام شد. امامم استصحاب رو به طرف یاد میده، ولو کلام امام مطلق، اما چون سوال سائل در مورد شک در بقای وضوع و شک در موضوعاته، شک در بقای موضوعه، استصحاب بشه مختص به شبهات موضوعیه. یک کلمه هم جوابش میده که نه، کلام امام مطلق نیست، عام، هم به در شبهه موضوعیه میخوره که مورد سوال طرفه وضوع، هم به در شبهه حکمیه میخوره که در مثل وجوب نماز جمعه جاریشه. بفهم ببینید، ابدا رو قید لا تنقضم که بگیریم، لا تنقض الیقینه، لا ینقض الیقینه به شک ابدا، یقین را هرگز به شک نقض نکن. خب این هرگز یعنی چی؟ یعنی هر وقت شک پیش آمد در هر موردی بود، چه شک که در بقای حکم بود چه در بقای موضوع بود، ابدا قید لا تنقض شک اطلاق داره، بله شک اطلاق داره، اما عدم نقض نباید هیچ وقت صورت بگیره. این عدم نقض رو وقتی میگه هیچ وقت، نقض رو میگه نه هیچ وقت نباید صورت بگیره، عدم نقض باید همیشگی باشه، میگیم این ظهور پیدا میکنه در این که حتی اگر شک در بقای خوب بود و اساسا ادامهش که میگه لکنه ینقضه به یقین آخر، میخواد بگه یقین و شک مهمند، متعلق که آیا حکم یا موضوع ذی حکم مهم نیست، یقین نباید با شک نقض بشه، متعلق یقین موضوع ذی حکم یا حکم اون مهم نیست. لا ينقض اليقين بالشك لكنه ينقضه بيقين آخر، یعنی همه بار روی نفس یقین و شک کرد، یقین رو هرگز به شک نقض نکن، کار متعلق نداشته باش. چیه؟ چه متعلق حکمه چه موضوع ذی حکمه. این فرمان شما یه حد دیگه است، بعضی گفتن که یه اشکال دیگه میشه بعد مطرح میکنه، بعضی گفتن الف لام علی یقین الف لام عهده، یعنی شما الان میگید اینجور میشه، اون الله میشه این لحمی مورد حرف ما بود این لحم رو، بعضی گفتن الف لام علی یقین الف لام عهده یعنی یقین به وضوع را، یقین به وضوع را هرگز نشه، چه الف لام عهد، این اشکال دیگریه که در اون منهای دوم مطرح بود، منهای صفحه حالا دو صفحه بعد از ثانی رو که شروع کنید، منها معفاده و شیخ الانصاری ازغال مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس اذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنظمه الى الصغرى لا تنقض لا لا ينقض اليقين بالوضوء بالشك ابدا. حالا اینو جواب میدیم، یه اشکال شیخه که حالا بعد ترش میکنه میدیدیم جنسه اینا رو ثابت میکنه از نام ها جنسه، اساسا تعابیری در روایات دیگه هم داریم میاد میگه لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، معلوم شه همه ارزش و موضوعیت برای نفس یقین و شک. حالا لا یعلم بالحرکت ای بنا داره لا یعلم بر لا یستم اطلاق میشه، ببینید عدم العلم چون مجاری علم سمع و بصر و ایناست، لا یعلم بگه لا یسمع اراده کنه اشتباه نیست،
باشه ولی با اون گفته که تو طرف میدونه که تو تشریفه که حواستی دایی نداره که براش بیاری مثلا ازد خواب مثلا بیاری بشه، تو این یقین داره که تو تشریفه
عیبی نداره. در این حال ببینید امام فرمایش امام در مقام جواب اینه که تو اگر هنوز منفذی وجود داره که بگی این شخص خواب نیست ولو 1%، بنابرای ذر وجود هست، این خفقتان اومد سراغش بعدم به حدی رسید که دیگه حر کفی جنبه شیئون لا یعلم، در این حال نفی احتمال این که اینو بسید قضیه حقیقی مطرح میشه که هر کسی در خودش پیاده کنه، که رجل هم که ضراره میگه شاید اصلا رجلی نبوده اینجوری،
درسته اونو
که بینام این منوان مثاله ضراره
وقتی میگه یه چیزی
تکون دادیم
متوجه نشده
اون
چیزی
رو
میخواد
بفهم
برای
من شنیدم یا نشنیدم، علایه حال میخواد ضراره است میخواد مور از ماست بکشه، میگه اگر وضعیت به اینجا رسیده که شخص خفقه خفقتان اومده سراغش و اونم به حدی رسیده که خر که بی جنب بیشه اون لا یعلم، ولی علای حال نمیتونیم قسم بخوریم که این نشنیدنش به خاطر خواب بوده. امام فرمود که اگر نمیتونه قسم بخوری خب وضو باقیه، یقین به خواب باید باشه، حتی یستیقن انه قد نام، حتی یجیء من ذلک امر بین، یعنی علائم آشکار خواب روشن بشه، قطعی بشه خوابه و وقت بگید بزرگ باطل شده، غیر از این باشه بقای بشه، یک درصد احتمال بدید با آمدن خفقه خفقتان این نشنیدنش حرکت را به خاطر حواس پرتیش بوده، مشغولیت ذهنیش بوده،
مدیمی شادم
توضیح
بده
به حواسش هم پرتیش، نه حواسش هم پرتیش، لا آدم حواس پرتیش میدونه حواسش پرتیش
احتمالشه، نمیگیم یقین، احتمالش هست که این نشنیدنش به خاطر اون باشه، احتمال مسکن.
خب حالا
چرا
اینطوری ترجمه نکنیم که نمیدونه که شنیده یا نه؟
چشاش
بسته بوده ولی در مورد
گوشش بازم که باید بخونه نمیدونه که آیا شنید یا نه، پس بالاخره پس نمیدونه خوابیده یا نه.
بله دیگه اینطوری بگیم من اون موقع متناسب با جواب
حامله گرفت چهار دوزاره بزنه کنه جواب خیلی کامل.
این حر کفی جنبه شیء و هو لا یعلم، مفعول لا یعلم میشه حرکت، حرکت رو نفهمید. بگیم نفهمید، نمیداند که که شنید یا نه، این خلاف ظاهر میشه. لایه علم حرکت رو علایه حال به نحوی مخواد زراره بگه که تحقق خوابی که تعریف شد الان مشکوکه. اما خب این قسمت رو توجه بکنید از اون چند صفحه بعد که میگه اضافان الامر کذالک الجواب الاخیر، دیگه روایت میشه مخصوص شبه موضوعیه. این شبه موضوعیه رو پیادش نکنید سر تحقق و عدم تحقق خواب، که موضوع نوم مشتبه بود نه وضو مشتبه بود. اونی که ما عرض کردیم اینه. یکی در ادامه میگه این روایت مال شبهات موضوعیه است، ما شبهات حکمیه، ذهنتون رو مشغول نکنه این شبهه موضوعیه که میگه ایشون مراد نومه، نه مراد وضوئه. وضوء علایه حال جز موضوعاتی که الان شده مشتبه، شک در بقایش داره. زوم مثال رو عرض کردیم، شبهه استصحاب در شبهه موضوعیه مثل استصحاب حیات، استصحاب عدالت، استصحاب وضوء، استصحاب در شبهات حکمیه مثل استصحاب وجوب نماز جمعه در عصر حضور که بوده الان هم بگیم باشه، اون شش استصحاب در شبهات حکمیه. امام الان استصحاب در وضوء رو میفرماید جاری کن، استصحاب رو میفرماید جاری کن، اما مورد سوال بین زراره و امام وضوء بوده، وضوء جز موضوعاته. قرار اینه که اگر ایشون الان بحث رو بوده سوال دوم بعد یک دفعه میره سر این که اذا کان الامر کذالک فل جواب الاخیر اذا کان، اذا کان متضمن لغایت استصحاب تا مورد ها یکون و خصوص شبهه موضوعیه ایش، از شبهه موضوعیه ذهنتون رو مشغول نکنه روی موضوع و نوم، بلکه موضوع و وضوع، موضوعی که وضوعیه نه موضوعی که نومه. بله موضوعی که مورد استصحابه وضوعه. البته چرا وضوع را شک دارید در بقایش؟ چون شک دارید در تحقق موضوع نو. وقتی شک دارید در تحقق رافع وضوع که نومه، و شک دارید در بقای وضوع دیگه، دو تا شکه. شک دارید در بقای وضوع چرا؟ چون شک دارید در تحقق خواب. بله نهایت دیگه که، اما غرضمون اینه که تمام این حرفی بطرح کردیم برای اینه که این که ایشون میگه مورد روایت شبهه موضوعیه، ذهن رو سراغ نوم نبرید که اینجا میگیم مشتبهه، آیا تحقق پیدا کرده یا نکرده. ذهن رو برید سراغ وضوع که مشتبهه، آیا حسنان یا نیست رفته. و وضوع موضوع مشتبه میشه، استصحاب میشه در شبهه موضوعیه. عبارت شو بخونیم که اول از ثانی فرمود که ولو کانت شبهت سائل، اگر سؤال سائل کان شبهتا مفهومیتا حکمیه، اگر دوباره سؤال از نوم ناقض بود. این عبارت رو دیگه اینجوری معنا بکنیم، شبهه مفهومیه حکمیه یعنی سوال از مفهوم نوم ناقض، اگر دوباره سوال از این بود مثل سوال قبلی، خب امام باید بیاد نوم رو دوباره تعریف کنه، مثل اینکه در جواب سوال اول این کار رو کرد. معنا نداره بیاد امام بگه تو وجود متیقن بود، یقین به طهارت داشتی، بعد شک که در بقای طهارت میکنی، استصحاب کن. لما کان معنم به فرض شک فی الحکم الواقعی، لما کان معنم این فی جواب مطلب فرضه نه مطلب شک، در فرض، فرض در جواب امام، سپس اجرا استصحاب. او میگه من خواب را نمیدانم یعنی چی، تو بگی استصحاب وضو کن. خواب رو باید داره تعریف کنی. ولما صحن یفرزه، جا نداشت امام فرض بکند استیقان سائل را به نوع تارتن عدم نوع اخرى. اینا را خیلی نگاه کنید به جواب امام، اینا را داشتی تو روایت. امام فرموده بود در جواب سوال دوم، حتی یستیقن انه قد نام، حتی یجیء من ذلک امر بین و الا فانه علی یقین من وجوده و لا ينقض الیقین بالشک ابدا. صحیح نبود امام فرض کند استیقان سائل را به نوم تارتن عدم استیقانش اخرى، شخص گاهی یقین دارد بخواب، یجیء من ذلک امر بین، گاهی یقین ندارد. لأن الشبهة لو كانت مفهومية حكمية، اگر شبهه مفهومی حکمیه باشد، خیلی دقت کنید در عبارات دقیقه، نمیگه لو كانت الشبهة مفهومية لكان السائل عالما، میگه لو كانت الشبهة مفهومية حکمیه، حکمیه رو اضافه میکنه. اگر شبهه مفهومیه حکمیه بود، سائل میدونست به اینکه این مرتبه من النوم، متان نمیدونست آیا نوم ناقض یا نه. امام باید دوباره نوم ناقض رو تعریف میکرد، ولیکن یجهل حکمه های ناقضیتشو، مثل سؤال اول. سؤال اول که اینجوری بود، ضراره میدونست خفقه و خفقتان نوم نیست، میدونست نوم با خفقه فرق داره، از نوم ناقض سؤال میکرد. امام هم نوم ناقض رو برای او تعریف کرد. اگر الان دوباره مجدد سوال از همین باشه، باز امام باید به سبک جواب اول جواب بده، نه اینکه امام جواب میده این که تارتم خواب یقینی الوجوده، گاهی مشکوک الوجوده، اگر مشکوک الوجود بود استصحاب کن، استصحاب متیقن قبل از اون دراز کشیدن تو بکن که وجود. حالی معلوم میشه سؤال سائل از تحقق خوابه. و اذا کان الامر کذالک، اگر مطلب چنین شد، یعنی سؤال از شبهه موضوعی بود که حرف کردیم برای اینکه امر کذالک باشه اینقدر زور زدن نمیخواد، اینجوری بگیم، دقت کنید، اینجوری بگیم الجواب الاخیر، الجواب الاخیر یکون موردها خصوص شبهت الموضوعیه، برای اینکه مستشکلی پیدا بشه بگی این روایت به درد اثبات استصحاب در شبهات حکمیه نمیخوره، برای اینکه مستشکلی پیدا بشه و همچه اشکالی مطرح بکنه، نیازی نیست که ما زور بزنیم بگیم آیا سؤال ضراره از مفهوم خوابه یا از تحقق خوابه، و چیکار دارید به این از هرچی مهاد باشه. براخره سؤال ضراره الان از شک در بقای وضوعیه. آدم شک میکنه در بقای وضوع، چرا؟ گاهی برای اینکه تعریف خواب را نمیدونه، یه حالتی بهش دست داده نمیدونه این خوابه یا نه. چرا نمیدونه این خوابه یا نه؟ چون تعریف خواب را نمیدونه. وقتی تعریف را ندونی مصادیق را نمیدونی. گاهی تعریف را میدونی مصداق را نمیدونی. سؤال سائل از شبهه موضوعیت، چون او سؤال میکنه از این که وضوع داشت، نمیدونه الان وضوعش باقیه یا نه. این سؤال از شک در بقای موضوعه. امام هم در جواب سؤال دوم فرموده استصحاب جاری کن برای اون وضوع. حالا سؤال ظاهره از مفهوم نومه یا سؤال از تحقق نومه مهم نیست. البته قبول داریم سؤال ظاهره از تحقق نومه، چون امام تعریف نمیکنه نوم رو مجددا. اگر نوم رو مجدد تعریف نمیکنه معلوم میشه سؤال تعریف نوم نیست. اذا کان الام کذالک فالجواب الاخیر اذا کان متضمن برای قاعده استصحاب کما سیاتی، کما سیاتی تقریبش رو خواهیم گفت تو اسانی، در این اسانی سیاتی که چجور متضمن قاعده استصحابه. پس مورد قاعده یکون و در خصوص شبهه موضوعیه. فیقال مستشکلی پیدا میشه که این روایت اگر استصحاب رو ثابت کنه در شبهات حکمیه ثابت نمیکنه. فیقال و این ازن لا یستکشف من اطلاق الجواب عموم القاعده لشبهه الحکمیه. و استصحاب به عنوان یک اصل عملی در درجه اول بخواد به درد مجتهد بخوره باید در شبهات حکمیه جاری بشه. اصول عملیه قبلا گفتیم اجراشون در شبهات حکمیه وظیفه مجتهدینه، در شبهات موضوعیه همه باید جاری کنن، مقلد و مجتهد نداره. در شبهات حکمیه است که وظیفه مجتهدینه، چون فحص میخواد در ادله باید بگردید دلیل پیدا نکنی شک مستقر بشه حکم رو استصحاب کنی، حکم کلی رو. کی میتونه استصحاب وجوب نماز جمعه بکنه در اصل غیبت؟ مقلد یا کسی که قدرت فحص در ادله داره بگرده نتونه وضعیت رو تعیین کنه. اگر گشتی دلیل بر حرمت پیدا کرده که نمیتونه استصحاب کنه، اگر گشتی دلیل بر وجوب تخییری پیدا کرده که نمیتونه استصحاب وجوب تعیینی کنه. لذا میگه موردش خصوص فیقان کشف نمیشود از اطلاق جواب امام عموم قاعده شمول قاعده شبه حکمیه را، شبه حکمیه را که مهم است ما را به درجه اولا اثباته. در درجه اول میخوایم استصحاب شبهات حکمیه ثابت کنیم که به درد فقها بخوره. خب چرا لا یستکشف؟ این تحلیل برای لا یستکشف از یکون المورد، مورد که چی بود؟ شک در بقای وضوع. اینو حتما بنویسید، مورد که شک در بقای وضوع بود به این شبهه موضوعیت. یکون المورد از قبیل قدر متیقن در مقام تخاطب. فقط تقدم در بحث الفاظ این که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از تمسک به اطلاق است، اگر چه لم یکون صالحا للقرینیه، یعنی تقیید نکنه ولی اجمال میاره که نتونی به اطلاق تمسک کنی. گاهی به اطلاق تمسک نمیتونی بکنی چون معلومه که مقید شده، گاهی به اطلاق نمیتونی تمسک کنی چون شک در قرینیت موجوده. قدر متقن در امامت قاطب این حالت رو داشت. لما هو المعروف ان المورد لا يخصص العام ولا يقيد المطلق، اما شک در قرینیت موجود ایجاد میکنه که نتونی به عموم عام، نتونی به اطلاق مطلق تمسک کنی. نعم قد یقال فی الجواب، میگه این اشکال میشه ولی خب جوابم میدن اینجور که کلمه ابدان لها من قوت دلالت علی العموم و اطلاق، این اطلاق میشه اطلاق لغوی و لا حقیقتا کلمه ابدا از الفاظ عمومه نسبت به زمان. میگه این قوت دلالتی دارد که لا یحد منها، یعنی منع نمی کند از این قوت دلالت قدر متیقن در مقام تخاطب. اگر مولای بگه اشتر اللحم ای لحم کان، که نمیتونی بگی لحم قدر متیقن در مقام تخاطب مانع انعقاد عموم میشه. فهیه تعطی فی ظهور حل قوی این کلمه در اون ظهور قویش عطا میکند این معنا را، ان کل یقین مهما کان متعلق، یعنی سواء کان موضوعا او حکما، چه موضوع باشه حیات زید، عدالت زید، وضو، چه حکم باشه وجوب نماز جمعه در اصل حضور استصحاب بشه در اصل غیبت، و فی ای مورد کان نقض نمی شود به شک ابدا. حالا اینو باز بعدا در اون منهای دوم فهم می‌کنیم.